نماز کفایت میکنه. مثلا طرف لب دریاست، یه جاییه یه لباس زیر فقط تنشه، با اون میتونه نماز بخونه چون ستر عورت داره. البته بهتره که از ناف تا زانوش پوشیده باشه، همین قدرم باشه میتونه نماز بخونه. اما زن تمام بدن باید پوشیده باشد به جز دستها تا مچ، پاها تا مچ، صورت به مقداری که در وضوء باید شسته شود، یعنی گردی صورت. اینها میتونه باز باشه برای خانوم ها، دستاشون تا مچ، پاها هم تا مچ، گردی صورت، اینا باز باشه در نماز اشکال نداره. بر زنان پوشاندن دستها و پاها و صورت به مقداری که در مسئله پیش گفته شد در نماز واجب نیست، یعنی اونا اون اعضا واجب نیست، گرچه پوشاندن آن هم مانع ندارد. یعنی کسی صورتشو بپوشونه مثلا زن سر نماز اشکال نداره، دستاش پوشیده باشه اشکالی نداره. بعد یه مسئله‌ای که گفته شده اینه که برای بانوان پوشاندن پاها در نماز واجب نیست، یعنی تا مچ، ولی از نگاه نامحرم باید بپوشاند. تو نماز واجب نیست مچ پا به پایین پوشیده باشه، اما برای از نامحرم باید پوشیده باشه، یعنی پاهای خانوم‌ها هم جزء اعضایی که باید از نامحرم پوشیده باشه. لباس نمازگزار چه زن چه مرد این ویژگی ها رو باید داشته باشه. یک، اینی که پاک باشه، یعنی نجس نباشه، مباح باشه، یعنی قصدی نباشه، از اجزای روحدار مردار نباشد، مثلا از پوست حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده تهیه نشده باشد، حتی کمربند و کلاهش. اگه حیوانی که غیر شرعی مرده، یعنی اون اجزایی که روح دارن، کلاه، کمربند، اینام اگه باشه نماز اشکال داره. اگه مطابق شرع ذبح شده که اشکال نداره، گفتیم مردار، اونم اجزایی که روح دارن، حالا میگیم که مثلا مو، اینا حکمش فرق میکنه. از حیوان حرام گوش نباشد، مثلا از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد، پوست روباه، پوست گرگ، خرگوش، اینا که حرام گوشتن، از پوست اونها نباشه. اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلا بافت یا ابریشم خالص نباشد. ابریشم خالص باشه نماز باطله. حالا ابریشم قاطی باشه و چیزهای دیگه فرق میکنه، ابریشم خالص باطله، طلا بافتم باشه نماز درش باطله. اگر لباس نمازگزار از اجزای حیوان حرامگوش تهیه شده باشد، هرچند اجزای بیروح آن مانند پشم یا مو، نماز خواندن با آن باطل است. به خاطر همین میگه لباس موی گربه مثلا مواظب باشید به لباستون نباشه که موجب بطلان نماز نشه. هیچ جزئی از حیوان حرام گوشت نباید همراه نماز گذار باشد، هرچند لباس نباشد. بنابراین اگر بند ساعت یا کمربند از حیوان حرام گوشت باشد نماز باطل است. نماز خواندن با لباسی که از پشم و کرک و موی مردار حیوان حلال گوشت تهیه شده صحیح است، چون نه نجس است و نه از اجزای روحدار مردار و نه حیوان حرام گوشت. مثلا از پشم گوسفندی که مرده ذبح نشده ها، مرده باشه ذبح شده باشه اشکال نداره، اگر گوسفندی مرده از پشم یا موی او لباس درست شده باشه اشکالی نداره، چون روح نداره اونا. حیوان حرام بوش که هیچ عضوش نمیشه. حیوان حلال بوش اگر مردار باشه پشم و موش اشکالی نداره. اگر قسمتی از لباس و حتی جزء کوچکی از آن از اجزاء روحدار مردار باشد، اجزایی که مثل پوست، چرم، مثلا حیوان مرده ها، مردار، نماز با آن باطل است. حتی قسمت کوچکی از لباس اگر مثلا دکمش یا یقه لباس یا بالاخره قسمتیش از اجزاء روحدار مردار باشه، چیزی که از اجزاء روحدار مردار حتی مردار حیوان حلال گوش تهیه شده، هرچند لباس نباشد بنابر احتیاط واجب نباید همراه نماز گذار باشد. خب چون الان دیگه لباس ها همه یا پلاستیکیه یا نخیه کمتر، ولی در قدیم چون لباس ها چرم بود یا از پوست گاهی تهیه می شد، این مقدار اینا کمتر الان مصداق داره. نماز خواندن با لباسی که معلوم نیست از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت اشکال ندارد، چه در کشور اسلامی چه در غیر اسلامی تهیه شده باشد. کاپشن چرمه، طرف نمیدونه این چرم حیوان حلال گوشته حرام گوشته، میگه اشکالی نداره. علاوه بر بدن نمازگزار و لباس نمازگزار، بدن نمازگزار نیز باید پاک باشد. استفتا، اگر خانمی با لباس محفوظ پوشیده مثل مانتوی گشاد و شلوار و روسری یا مقنعه بزرگ نماز بخواند درست است یا خیر؟ جواب دادن اشکالی ندارد. یعنی حتما چادر الزام نداره تو نماز، همین که پوشیده باشه اون اجزا دیگه اشکال نداره. در این موارد نماز خواندن با بدن یا لباس نجس باطل است. در این مواردی که میگیم عمدن با بدن یا لباس نماز لباس نجس نماز بخونن، خب مشخصه در یاد گرفتن احکام شرعی کوتاهی کرده و به جهت ندانستن مسئله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده است، اینم باطله. نجس بودن، بودن بدن یا لباس را میدانسته ولی هنگام نماز فراموش کرده و با آن نماز خوانده است، این هم باطله نمازش. این میدونسته این لباس نجسه یا این بدنش نجس شده، موقع نماز یادش رفته، رفته نماز خونده، بعد یادش میفته، میگه چون میدونستی باطله. حالا اگر نمیدونست چی؟ نمیدونست بدنش نجس بود یا لباسش نجس بود نماز خون، بعد فهمیدید مثلا رو لباسم خون هست، اینجا چه حکمی داره؟ صحیحه. دیدی یادت افتاد؟ یادت افتاد که نه، اگه میدونستی قبلش که نجس بوده یادت رفته اشکال داره، ولی بعد از نماز متوجه شدی که جورابت نجسه، دستت بعد از نماز متوجه بشی اشکالی نداره. در این موارد اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است. توی این مواردی که میگیم نداند بدن یا لباسش نجس است و پس از نماز متوجه شود نمازش درسته، بدن یا لباس نمازگزار بر اثر زخم بدن نجس شده و آب کشیدن یا عوض کردن آن هم دشوار است. زخمی تو بدنشه مثلا هی ترشح میده، میگه اشکال نداریم، لباسش هم خونی میشه، لازم نیست بودو بودو هی لباس عوض کنه، یه موقع از با یه بار آب کشیدن و عوض کردن کار درست میشه، یه موقع نه دائم مثلا یه زخمی خونابه پس میده، میگه این اشکالی نداره همونجور نماز بخونه. لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده، ولی مقدار آلودگی کمتر از درهم است. خون پاشیده رو لباستون، کمتر از درهم که قطرش رو گفتن قطره. یک درهم تقریبا 23 میلیمتر است، 2 سانتی حدودا نیم مثلا. کمتر از این باشه تقریبا به اندازه پشت ناخون میشه، دوریالی یا پشت ناخون. کمتر از این خون باشه رو لباس یا بدن نماز اشکال نداره. حالا چند تا از این خونها رو بدن یا لباس هست کمتر از 2 زاری، اون چه حکمی داره؟ بله؟ نه، مجموع حساب نمیشه، اشکال نداره. اگر هر کدومشون کمتر از 2 زاری باشه، مثلا کمتر از درهم باشه، اشکال نداره. ناچار باشد که با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، مثلا آب برای تطهیر ندارد، اینجا نمازش درسته. بعضی میرن بیمارستان نماز نمیخونن، بعدی دیدم میگن لباسمون نجسه. خب نجس باشه، باید بخونی نماز تو، اونجا باید با لباس نجس بخونی. اگه میتونی عوض کنی عوض کن، نمیتونی با همون لباس نجس باید بخونی. یعنی هیچ عذری ما برای ترک نماز نداریم. طرف جنوب شده، از خواب بلند شده، لباسش نجسه، بدنش نجسه، وقت نمازم داره میگذره، باید تیمم کنه، با همون بدن نجس و لباس نجس نماز بخونه. این نیست که بگیم که خب چون بدنم نجسه پس باید بعدن بخونم، نه، باید همونجا نمازشو بخونه. یعنی تیمم بدل از غسل کنه به نماز بایسته. که فرمود در این موارد نماز صحیح است. یکیش چیه؟ ناچار باشد که با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، مثلا آب برای تطهیر ندارد. اما چند تا مسئله، اگر لباس‌های کوچک نمازگزار مانند دستکش و جوراب نجس باشد، یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشته باشد، چنانچه از اجزای حیوان حرام گوش یا اجزای روحدار مردار نباشد، اشکال ندارد. دستمال خونی تو جیبتونه، نمازتون درسته، جورابتون مثلا یه قسمتش نجس شده، میگه اشکالی، چون لباس اصلی نیست، اون لباس اصلی نیست. ببینید میفرمود اگر لباسهای کوچک نجس شده باشه نماز اشکال نداره. مثالم زد، گفت مثل دستمال کوچک یا جوراب یا دستکش، اینجور چیزا. 2، پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباس ها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز مستحب است. در نماز انسان لباس نیکو بپوشه، خودش رو معطر کنه برای نماز. از اون طرف پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد، عکس صورت، بعضی از این تیشرت ها هست مثلا عکس صورت انسان روشه، حالا نمیشه صورت اصلا کلا، و باز بودن دکمه های لباس در نماز مکروه هست، کراهت داره. که البته برای خود انگشتر هم نقش صورت کراهت داره، خود انگشتر عکس مثلا نقش صورت کشیده بشه روش، اون هم کراهت داره برای خود انگشتر. اینجا برای لباس نمازگزار سیاه، چرک، تنگ، لباسی که نقش صورت داره، دکمه ها باز باشه، اینا کراهت داره در نماز. یه حکم کلی، طهارت بدن و لباس در تمام نمازها شرط هست به جز نماز میت. نماز میت فرق میکنه اصلا احکامش. میدونید وضو هم لازم نیست برای نماز میت. نماز میت قضیهش متفاوته. مسئله بعدی مسئله قبله است که انشاءالله جلسه آینده صلواتی نایی بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و اشتاق.
در این حدیث اصول کافی حدیث طویل نسبتا طویلی بود که هشام روایت کرده که زندیقی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از ایشون پرسید خدا چیست؟ خدا چیه؟ از ماهیت خدا سوال کرد که قسمتی از حدیث رو خوندیم، ترجمهش رو میخونیم تا به اون قسمت حالا برسیم. فرمود او چیزی است بر خلاف چیزها، شیء به خلاف الاشیاء، به خلاف همه چیزهایی که تو میبینی و تصور میکنی. گفتار من برگشتش به اثبات معنایی برای خداست. یه گفتم این که چیزی است، یعنی میخوام بگم اثبات کنم یه حقیقتی رو، منتها مثل چیزهای دیگه نیست. او چیزی است به حقیقت چیز بودن، شیء به حقیقت شیئیه، که این حقیقت شیئیه خیلی حرف درش هست. حقیقت چیز بودن خداست. اصلا میتونیم بگیم خدا چیزی است؟ روایاتشو خوندیم، بله خدا چیزه، شیئه، منتها به حقیقت شیئیه است. حقیقت چیز بودن خداست. دیگران اگر چیزی هستند به وجود او هستند، زیرا این که جسم و شکل نیست جز این که جسم و شکل نیست دیده نشود، لمس نگردد، با حواس پنجگانه درک نشود، عقلها او را در نیابند. نه تنها حواس ظاهر بلکه حواس باطن که عقل باشه نمیتونه خدا رو درک کنه. یه نکته رو بنده عرض کردیم چند وقت پیش، دوباره اینو تأکید کنیم چون با این مسئله زیاد کار داریم تو این بخش. در مورد معرفت خداوند ما دو تا معرفت داریم. یه معرفت به وجود خداست، یه معرفت به خود خدا. یکی این که میدونیم خدایی هست، وجود داره، این یه بحثه. یه معرفت به خود خدا که این خدا چیه. این که میگه عقل ها نمیتونن خدا رو معرفت پیدا کنن بهش، اون قسمت دومه. قسمت اول رو عقل میفهمه خدا هست، اصلا عقل اینو متوجه میشه. اما این که خدا چیست، اون رو دیگه عقل نمیتونه بفهمه، عقلها او را در نیابد و روزگار کاهشش ندهد. گذشته روزگار، همه چی در طی زمان فرسوده میشه، کم میشه، کاستی یا زیادی، میگه اینها بر خدا نمیگذره. خدا در طول زمان کم و زیاد نمیشه، چون او اصلا محیط بر زمانه و زمانها دگرگونش نسازد. گذشت روزگار او رو تغییری در او به وجود نمیاره. پرسشگر گفت، اینا چون هفته قبل جلسه قبل گذشتیم خوندیم دیگر از اونش عبور میکنیم. پرسشگر گفت میگویید خدا شنوا و بیناست؟ فرمود او شنوا و بیناست. امام صادق فرمود شنواست بدون عضو گوش، و بیناست بی ابزار چشم. شنوا و بینا هست، اما نه اونجوری که تو شنوا و بینایی. تو با گوش میشنوی، با چشم میبینی، اما خداوند احتیاج به اینها نداره. یعنی یک معنای مشترک بین شنوایی ما و خدا و بینایی ما و خدا، و الا شنوایی او مثل شنوایی ما نیست، بلکه با ذات خود میشنود و با ذات خود میبیند. بعد دوباره حضرت فرمود این که میگویم شنواست و با ذات خود میشنود، بیناست و با ذات خود میبیند، معنایش این نیست که چیزی است و ذات چیز دیگری، چون او خودش یه چیزه، ذاتش یه چیز دیگه است که با ذاتش میشنوه، با ذاتش میبینه. نه، ذاتش خودشه، با همه وجودش میشنوه و با همه وجودش میبینه. بلکه خواستم آنچه در دل دارم به زبان آورم چون از من پرسیدی، و میخواهم به تو که پرسشگری بفهمانم. بنابراین میگویم همانا او با تمام ذاتش شنواست، و معنای تمام این نیست که برای او بعضی باشد. میگه اشکال نکنی حالا به حرف من، اینکه میگم با تمام ذاتش میشنوه، فکر کنی خب پس یه قسمتی داره ذاتش، یه جزء داره، یه کل داره. میگه نه، اینجور نیست. چون اینها از خصوصیات ماده است. ما تمام یه چیز رو در نظر بگیریم یا یه جزءش رو در نظر بگیریم، این امور مادی اینجوریه. خداوند منزه از اینه. ما با یه عضوی میبینیم، نه با کلمون. خداوند اینجوری نیست. ما عضومون، جزءمون با کلمون فرق میکنه، اما خداوند اینجوری نیست. یعنی دست من غیر از منه، دست من غیر از منه، اما خداوند ذاتش تجزیه بردار نیست که یه قسمتشو بتونیم مثلا جدا کنیم بگیم یه جزءشه، یه عضوشه. و معنای تمام این نیست که برای او بعضی باشد، و برگشت سخنم تنها به این است که او شنوا، بینا، دانا و آگاه است، بیان که ذات و صفت اختلاف و کثرت پیدا کنند. ذاتش یه چیز باشه، صفتش یه چیز باشه، خب اینا در مباحث کلامی هست دیگه. آیا صفات خداوند عین ذات، جدای از ذات؟ بعد اگر غیر ذات باشه صفات، صفات او هم قدیمه. بعد اون وقت تعدد قدما پیش میاد و یک مباحث دراز بیخاصیتی تو کتاب‌های کلامی عامه مخصوصا میبینیم. وقتی که مراجعه میکنیم به توحید اهل بیت، صفاتش عین ذاتشه. این نیست که ذاتش یه چیز باشه، صفاتش یه چیز دیگه ای باشه. پرسشگر گفت پس او چیست؟ امام فرمود او رب و معبود و الله هست. منظورم از این که میگویم الله یا رب، اثبات این حروف یعنی الف و لام و ها و را و با برای خدا نیست. اگه میگم الله، نمیخوام این حروف رو اثبات کنم، این اسم خداست. فکر کنی دارم الف و لام رو میگم، دارم یک ذاتی رو میگم برای تو. لکن بازگشت گفتارم به این است که خداوند چیزی است که آفریننده چیزها و سازنده آنهاست، رب کل شیء، و مصداق این حروف معنایی است که با الله رحمان رحیم عزیز و نامهای دیگرش نامیده می شود. یه ذات که ما از اون ذات تعبیر میکنیم به الله، تعبیر میکنیم به رحمان، به عزیز، غفار. یه بار عرض کردیم در مورد اسم، مثلا شما مینویسید دریا یا به زبان میگید دریا، بعد میگید این دریا اسمیه برای یه حقیقتی. کدوم حقیقت؟ همون دریای واقعی. اون مصداق، اون مسماست، این اسمه دریا، بحر و اسامی دیگه‌ای که داره. حق تعالی یک حقیقتی است که اسامی داره. یه موقع میگیم الله، یه موقع میگیم رحمان، که هر کدوم از این اسما هم یک خصوصیتی از او رو بیان میکنه، یه صفتی از او رو بیان میکنه. و اوست معبود شکوهمند و عزتمند. پرسشگر گفت هر چیزی که در خاطر گذرد آفریده شده است. خب اینجا یه مبحث دقیقی رو مطرح میکنه پرسشگر. میگه هر چی تو ذهن بیاد محدود، مخلوق. میخواد بگه خدا تو ذهن نمیاد. خب گفت هر چیزی که در خاطر گذرد آفریده شده است. حضرت فرمود اگر چنین باشد که تو گویی خداشناسی از ما ساقط است، پس دیگه ما راهی برای معرفت خدا نداریم. اون خداشناسی به معنای اول، معرفت به وجود خدا، ما تو ذهنمون خدا رو میشناسیم که خدایی هست. اون ذاتی که در ذهن ما نمیاد، این میخواد بین این دوتا معرفت خلط کرده. حضرت میگه اگر اینجوری باشه که خدا تو ذهن ما نیاد، که اصلا ما راهی به معرفت خدا نداریم، زیرا ما مکلف نیستیم به شناختن آنچه در خاطر گذرد، بلکه ما میگوییم. اگه تو خاطر ما نیاد، اگه در خاطر ما نگذرد، که ما نمیتونیم از بشناسیم اونو، تکلیف مالایوتاق میشه. بلکه ما میگوییم هر چیزی که به حواس درآید و درک شود و حواس آن را محدود و تصور کند مخلوق است. هر چیزی که با حواس، چشم و گوش و دست و پا و قوای پنجگانه ادراکی ما، و تصورش کنیم اون مخلوقه. اما معرفت به وجود خداوند، که خداوند اینها رو آفریده، زمین و زمان و این، در ذهن ما میاد و نقش میبنده. بعد حضرت فرمودن آفریننده چیزها باید از دو جهت ناپسند بر کنار باشد. یکی از آن دو نفی است، که نفی باطل کردن و نبودن است. اگه ما بگیم خداوند هیچی نیست، یعنی هی بخوایم نفی کنیم، بعد بگیم هیچی نیست، حتی چیز هم نمیشه گفت به خدا، پس اونجوری که اصلا باطل شد، چیزی نموند. بخوایم خدا رو تنزیه کنیم، بعد این تنزیه کردن کارش به نفی بکشه، که اصلا خدا هیچی نیست، خب اینجوری شد، باطل شد. پس خدا چیزی هست. اما جهت دوم تشبیه، یعنی مانند کردن. چرا که تشبیه صفت آفریده است. چیزی هست اما مثل چیزهای دیگر نیست. چیزی هست مانند چیزهای دیگر نیست، یعنی مثل همه اشیا، همه اشیا مثل همه، در بعضی از خصوصیات ماهیت دارن، حد دارن، اما خداوند ماهیت نداره، حد نداره. اما وجود چی؟ وجود عین وجوده، حقیقت و شیئیه است. چرا که تشبیه صفت آفریده است که اجزایش به هم پیوستگی و هماهنگی آشکاری دارند. آفریده ها اجزایی دارند که این اجزا به هم پیوسته است، ولی خداوند این گونه نیست. بنابراین جز اثبات سازنده چاره‌ای نیست. ما وقتی اشیا رو می‌بینیم، جز این که قبول کنیم که یک کسی اینا رو آفریده، هیچ حرف دیگه ای نمیشه زد. یعنی غیر از این هر چی بگی باطله، چون فطرت ما میدونه هر معلولی علتی داره. آقا یه خودکار، خودکار رو نشون شما بدن، نشون یه کافر، بیدین، کمونیست. بگن آقا این خودکار خود به خود به وجود آمده، یعنی پلاستیک آب شده چکیده اینجوری صاف در اومده، بعد یه پلاستیک دیگه وسط این چکیده، وسط اون جوهر درست شده، نوکش با این دقت و ظرافت فلزیه، بعد جوهر از اینجا میاد بیرون، خود به خود اینجوری شده. قبول میکنه، میگه بابا شما دیوانه ای. میگیم خب پس تو این همه نظم و تو این عالم میبینی، چجور میگی که این سازنده نداره؟ چجور میگی این تصادف اینجوری شده؟ یه بار عرض، چند بار عرض کردم این رو، یکی از متعلهان اروپایی، از اون خداپرستان، اونا موحد دارن، خب انسانهای مؤمنی دارن، استدلال کرده بود برای وجود خدا. گفته بود شما یه میمون رو بذار پشت یک دستگاه تایپ، یک سال این همینجور این شصتی ها رو بزن، یادش بده شصتی بزنه، یه بیت شعر حافظ در میاد از توش بیرون. تصادفی بگیم یه بیت شعر حافظ در بیاد؟ نه، چون تمام اون حروف، کلمات چینش خاص میخواد. تصادف یه بیت حافظ رو نمیتونه در بیاره. بعد این نظم عجیب در شراشر عالم چجور میخواد به خود به خود به وجود بیاد، تصادف بشه؟ حضرت میفرماد بنابراین جز اثبات سازنده چاره ای نیست. به دلیل بودن آفریدگان، چون ما آفریدگانی رو میبینیم که نبودن به وجود آمده اند، اینا رو کسی باید به وجود آورده باشه، کسی اینا رو باید به وجود بیاره. همین الان بچه در شکم مادر که اونو پرورش میده، خود به خود پرورش پیدا میکنه. یعنی چه خود به خود؟ و ناگزیری و ناگزیری آنها از اعتراف به اینکه آنها ساخته شده اند. ما خودمون میدونیم ساخته شده ایم، خودمون خودمون رو به وجود نیاوردیم که. خودمون خودمون رو به وجود آوردیم؟ نه، هر موجودی خودش میدونه که میگه آقا یه نفر منو ساخته، و الا من خودم خودم به وجود نیاوردم. و سازنده جز آنهاست، و اون کسی که اینو ساخته باید یه چیزی غیر خود اینها باشه، از این سنخ. چون ما انسانها جمع بشیم سر هم یه مگس نمیتونیم بیافرینیم، یه مگس. اگر هم میبینید تو لوله آزمایشگاه مثلا چیزی درست میکنن، اونا درست نمیکنن که. مثل گندم رو شما میذارید زیر خاک، بقیهش رو خداوند سبحان اینو میرویانند، شما فقط گندم رو زیر خاک کردی. اونا هم دو تا نطفه رو مثلا میگیرن تو لوله آزمایشگاه جفت هم میکنن، بقیهش که کاری انجام نمیدن که. چون این عالم خداوند سنتی قرار داده که هر جا استعدادی حاصل بشه، فیض به اونجا تعلق میگیره. ما میدونیم که یک کسی ما رو ساخته و میدونیم مثل خود ما نیست، یک چیزی بر نیروی برتر از ماست و میداند که جز آنهاست و مانند آنها نیست، زیرا هر چیز مانند آنها باشد با آنها شباهت دارد در ظاهر پیوستگی و هماهنگی پیکر و در بودن پس از نبودن و انتقال از کودکی به بزرگی و از سیاهی به سفیدی و از نیروبندی به ناتوانی و حالتهای موجود و معلوم دیگر که به توضیح آنها نیازی نیست، چرا که روشن و موجودن. فرمود همه میدونن اون کسی که اونها رو آفریده مثل اونها نیست. چرا که اگر مثل اونها بود شبیه بود در به آنها، اگر مثل ما بود شبیه بود به ما در ضعف، در ناتوانی، در دگرگونی. ما الان بزرگ میشیم مگه خودمون بزرگ میکنیم؟ وقتی پیر میشیم ضعیف میشیم مگه خودمون ضعیف میکنیم؟ اگر خدا هم مثل ما بود باید همینایی که سر ما میاد سرمونم میامد. بعد میپرسیدیم خب چه کسی سر او میآورد اینها را؟ ما اموری برمون عارض میشه، تقلب احوال داریم، از حالی به حالی در میاییم، از ضعف کودکی به نیرومندی میرسیم، از نادانی به دانایی میرسیم، بزرگ که میشیم بعد دوباره همین مسیر رو طی میکنیم به طرف پایین، بعد از نیرومندی به ضعف میریم، پیر میشیم، بعد از دانایی به نادانی میرسیم و بعد هم که به حسب ظاهر این بدن میپوسه و از بین میره. البته ما هستیم، ما بعد از مرگ زندگی داریم، حیات داریم، ولی این بدن رو میگیم، این بدن میپوسه تبدیل به خاک میشه، همون جور که ابتدا خاک بود. و حالات مختلفه ای که هست که اون خدایی که ما رو آفریده باید غیر از این حالات رو داشته باشه، چون اون خالق ماست، او دیگه مخلوق نیست، باید یه چیزی فراتر از جنس ما باشه و اون نقصی که ما داریم او نداشته باشه، چون اگه نقص داشت مثل ما ناتوان میشد، مثل خود ما ناتوان میشد. پرسشگر گفت چون وجود خدا را اثبات کردی پس او را محدود ساختی. خدا رو که اثبات کردی محدودش کردی. حضرت فرمود محدودش نکردم بلکه اثباتش کردم، زیرا بین نفی و اثبات جایی نیست. این میخواد بگه چون تو آمدی گفتی خدا تو ذهن جا میگیره پس خدا رو محدود کردی. بعد از اون بعد چی میخواد بگه؟ میگه وقتی که نتونستی خدا رو تو ذهن جا بدی میشه نفی، پس خدایی نیست. میگه اگه خدا هست باید بیاد تو ذهن، وقتی تو ذهن بیاد میشه مخلوق، وقتی مخلوق شد دیگه خالق نیست. حضرت فرمود من اونو محدود نکردم، آمدم اثبات کردم، گفتم یک حقیقتی هست اما مثل اشیاء دیگر نیست. لا اله الا الله دو تا لبه داره، نفی و اثبات. لا اله نفی میکنه، الا الله اثبات میکنه، زیرا بین نفی و اثبات منزلی نیست، یعنی بین بودن و نبودن. بگیم یه چیزی وسط این بین هست که نه هست نه نیست، یا هم هست هم نیست، نمیشه هست نیست، این دوتا نقیزن با هم، نقیزن لا یجتمعان ولا یرتفعان، دوتا نقیز نه با هم جمع میشن نه برداشته میشن. اما دوتا ضد، ضدان لا یجتمعان، دوتا ضد جمع نمیشن با هم ولی یرتفعان برداشته میشن. نقیزه این مثل چی؟ همین بودن و نبودن. میگیم نمیشود جمع بشون با هم، هم هست هم نیست، میگیم نمیشه. جفتشو برداریم، نه هست نه نیست، میگیم بازم نمیشه. اینو بهش میگن چی؟ نقیز. اما دوتا ضد، دوتا ضد مثل چی؟ مثلا سیاهی و سفیدی، بگیم هم سیاه هم سفیده، نمیشه. اما نه سیاه هست نه سفید است، بله قرمزه. رفع میشه دوتاشو برداریم از وسط، اما جمع نمیشن. اما نقیز اینجور نیست، نقیز نه جمع میشن نه رفع میشن، هم باشه هم نباشه، نمیشه. نه باشه نه نباشه، بازم نمیشه، یا هست یا نیست. بین نفی و اثبات منزل سومی نداریم. پرسشگر به حضرت گفت برای خدا انیت و ماهیت هست؟ فلهو انیتون و ماهیه. انیت و ماهیت رو در فلسفه میگیم وجود و ماهیت. ماهیت همون ماهیته. انیت یعنی اون منیت، انا یعنی من، که انیت حق عین وجوده. راوی میگه، سائل میپرسه که آیا خداوند انیت و ماهیت داره؟ ماهیت داره خداوند؟ ما الان گفتیم خدا ماهیت نداره، اما حکما میگن ماهیت دو تا معنا داره. چون اینجا میخونیم حضرت میگه ماهیت داره خداوند. یک معنای ماهیت تعین و تشخص و محدود است. ماهیت یعنی چی؟ یعنی ماهیت چیست این؟ ماهیت یعنی چگونگی، چیستی. ما در مورد خدا نمیتونیم بگیم خدا چگونه است. چرا؟ چگونه؟ گونه یعنی چی؟
نوع.
خدا چه نوعیه؟ خدا نوعی نداره که بگیم از چه نوعه که ماهیت براش قائل بشیم. اگه منو بگن چگونه است، میگیم از گونه انسانه، انسان از گونه حیوانه، یه گونه ای از حیوانه. خداوند چه گونه است، میگه خداوند گونه ای نداره، ماهیتی نمیشه حد براش مشخص کنیم. اما یک ماهیت داریم به معنای شخصیت، تشخص میگن اصطلاحا. خداوند تشخص داره، بله شخصیت داره. لا اله الا انا، نیست خدایی جز من، یک امر مبهم نیستش که. فلهو انیت و ماهیت. گفت آیا خدا انیت و ماهیت داره؟ قال نعم، فرمود بله. لا یثبت شیء الا به انیت و ماهیت، فرمود هیچ چیزی ثابت نمیشه امام فرمود مگر با انیت و ماهیت. باید وجود داشته باشه و وجودش تشخص داشته باشه، ولی اصلا اثبات نمیشه که. منتها ماهیت حق برای ما مجهوله. اونقدر بزرگه که ما نمیتونیم بهش علم پیدا کنیم. اونقدر بزرگه که ما نمیتونیم بهش احاطه پیدا کنیم، علم پیدا کنیم. چون علم پیدا نمی کنیم مجهول ماست. قال له السائل فله کیفیه، گفت خدا کیفیت هم داره. قال الله، فرمود نه خیر، کیفیت نداره. کیفیت مثل سیاهی، سفیدی، درازی، اینها برای خداوند کیفیت برای خدا نیست. چرا؟ لأن الکیفیه جهت الصفه و الاحاطه. چرا که کیفیت اون جهت صفت و احاطه است. مثل سفیدی به کاغذ، سفیدی به این کاغذ احاطه داره. چه چیز میخواد بر خدا احاطه پیدا کنه؟ چیزی نمیتونه بر خداوند احاطه پیدا کنه. لذا نمیتونیم برای خداوند کیفیت قائل بشیم. ولکن لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. لکن باید خارج بشوی از جهت تعطیل و تشبیه. تعطیل و تشبیه یعنی چی؟ یعنی این که اگر بگی خدا نیست اصلا، این میشه تعطیل. البته معنای تعطیل یه معنای خیلی دقیقی داره که خداوند رو معطل کنی، عاطل کنی، ببریشو جوری که عالم رو از خدا خالی کنی. این میشه معنای تعطیل. خداوند در همه جا هست، در همه چیزه. داخل فی الاشیاء، داخل در همه اشیاست. انه لبکل مکان و فی کل حین و اوان، در هر مکانی و در هر زمانی با هر انس و جانی هست. خدا رو نمیشه تعطیل کرد، برید. اما جهت تشبیه هم حواست باشه که خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست. برخلاف یهودیا و بعضی از متکلمین عامه که برای خدا قائل به جسمن، خدا رو جسم میدونن، معاذ الله. فرمود از این دوتا حد خارج بشی، حد تعطیل و حد تشبیه. روی این حد تعطیل یه سری بحثایی هست که اینجا جاش نیست. فقط اینقدر بدونیم که دست خدا رو، حضور خدا رو از نظام هستی نباید کوتاه کنیم. همه جا خداست، داره خدایی میکنه. در من، در شما، در زمین، در آسمان، در هر موجودی جلوه داره، در هر موجودی جلوه کرده و ظهور کرده. فرمود ولکن لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. باید از جهت تعطیل و تشبیه خارج شد. لأن من نفاه فقط انکره و دفع ربوبیته. چرا که کسی که خدا رو نفی کنه او را انکار کرده و ربوبیتش رو دفع کرده، در حالی که خداوند رب عالمه. دم به دم و لحظه به لحظه هر موجودی در تحت ربوبیت اوست. مگه ما تو نماز نمیگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد؟ یعنی با حول و قوه خدا من بلند میشم و مینشینم. الان بنده با حول و قوه خدا دارم با شما حرف میزنم، شما با حول و قوه خدا میشنوید منو و میبینید. تمام نظام هستی با حول و قوه الهیه. نمیشه خدا رو تعطیل کرد. شیطان با حول و قوه خدا گول میزنه مردم.
همه موجودات نظام عالم. فرمود کسی که نفی کند انکار کرده و ربوبیت او رو دفع کرده و ابطله و باطل کرده خدا رو. و من شبهه به غیرهی فقط اثبته به صفت المخلوقین المصنوعین. و کسی که خدا رو شبیه به غیر او بداند برای او صفات مخلوق و مصنوع رو اثبات کرده، خدا رو تنزل داره در حد مخلوقات. شرک ظلم عظیمه، شرک ظلم به خداست، خدا رو میاره طرف در حد مخلوق قرار میده. الان کسی فحش بده به شما ناراحت میشید دیگه ها؟ بله. فحش چیه؟ ناسزا، چیزی که سزای شما نیست. مثلا شما که انسان خیلی خوبی هستی، کسی به شما بگه دزد، فحشه، ظلم کرده به شما دیگه، چیزی رو گفته که سزای شما نیست. حالا کسی که بزرگترین فحش تو این عالم چیه؟ بگید شرک، که خدا رو میاد در حد مخلوق ناسزا میگه بهش. بزرگترین ناسزاست که خدا رو بیاره در حد مخلوق تنزل بده. الذين لا يستحقون الربوبيه، اون اثبات میکنه صفت مخلوق و مصنوعی رو که مستحق ربوبیت نیستن. ولكن لابد من اثبات ان له كيفيه لا يستحقها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره. ولكن واجب است اثبات برای او کیفیتی که خداوند کیفیتی داره که غیر او مستحق آن نیست و کسی شریک آن نیست و کسی احاطه به آن ندارد و کسی آن را نمیداند. کسی کیفیت خدا رو نمیدوند، خدا چگونه است. یا من لا یعلمه الا هو، ای کسی که جز تو نمیداند که تو چه هستی، ای کسی که جز تو کسی نمیداند که تو چه هستی. ولکن لابد من اثبات ان له کیفیتا، اثبات شود برای او کیفیتی که لا یستحقها غیره، که کسی غیر از او مستحق این کیفیت نیست. ولا یشارک فیها، کسی شریک این کیفیت نیست. ولا یحاط بها، کسی احاطه به آن ندارد. ولا یعلمها غیره، و کسی غیر از خدا آن را نمیداند. قال السائل فیعان الاشیاء بنفسه. سائل پرسید آیا خداوند خود امور را انجام میدهد یا مثلا رنج کارها را خودش تحمل میکند؟ قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود هو اجل من ان یعان الاشیاء مباشره و معالجه. فرمود خداوند برتر از این است که مانند صنعتگران کارها را با تصدی خودش به عهده گیرد، مباشره دست بزنه. مباشره یعنی بشره، یعنی پوست. مباشره یعنی پوست به پوست. زیرا این گونه کار از صفات مخلوق است. لأن ذلك صفت المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، که اشیا را نمی برد نمی آورد مگر با مباشرت دست زدن به اونها. و هو متعال، خداوند برتر از این هاست، نافذ الاراده و المشیه، فعال لما یشاء. خداوند اراده و خواستش نافذه و آنچه بخواهد انجام میدهد. فکر نکن خدا مثل دیگران با دست بگیری یه چیزی رو بلند کنه بذاره اون طرف، ارادش نافذه. مثالشو در انسان بزنیم، شما چجور وقتی میخوای دستتو حرکت بدی به دستت میگی بلند شو حرکت کن، به محض اینکه تو اراده میکنی دست حرکت میکنه، به محض اینکه تو میخواهی پات حرکت میکنه. ارادت نافذ نفوذ داره. تمام نظام هستی، تمام ذرات نظام هستی در تحت نفوذ مشیت و اراده حقه و همه با اراده و مشیت حق میچرخند. ذره ذره این عالم و متعال نافذ الاراده و المشیه فعال لما یشاء. خداوند مشیت و ارادش نافذ است و آنچه بخواهد انجام میدهد. خب حدیث بعدی از امام باقر علیه السلام، یه قسمتی تشبیه به همین حدیثه، شبیه به قسمتی از همین حدیث، که سؤل ابو جعفر امام باقر علیه السلام ایجوز و ان یقال ان الله شیء، پرسیده شد از امام باقر آیا جایز است که به خداوند بگوییم چیزی، بگیم خداوند چیزی است؟ قال نعم، فرمود بله. یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. خداوند چیزی هست لکن از دو حد او را خارج کن، حد تعطیل و حد تشبیه. که گفتیم تعطیل یک معناش نفی خداست، یک معناش بریدن او از نظام هستیه، و تشبیه هم اینه که بیاری او رو شبیه به مخلوقات این عالم کنی. فقط همینقدر برای تو کافی از معرفت به خداوند، بدونی حقیقتیست یک تا که شبیه به هیچ چیز نیست و منزه است از آنچه در ذهن ما می آید، و در این حال در همه جا هست و همه چی جلوه اوست. این باب تموم شد. باب بعدی باب و انه لا یعرف الا به، بابی رو باز کردن در جوامع روایی تحت این عنوان که خداوند شناخته نمی شود مگر به خودش. حالا اینکه خداوند به خودش شناخته می شود به چه معناست، حدیث رو بخونیم بعد نکات رو عرض کنیم. اینجا حدیثی آوردن از امام صادق علیه السلام که قال امیر المؤمنین، حدیث نقل کردن از آقا امیر مؤمنان که اعرفوا الله بالله، خدای را به خدا بشناسی، و رسول به رساله، و رسول را به رسالتش بشناسید، و اولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان، و اولی الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسی. این حدیث آقا امیر مؤمنان. اینجا تو خود اصول کافی جناب کلینی این حدیث رو معنا کرده. یعنی چی؟ ما اول معنایی که ایشون گفته بگیم، بعد اون مخاله خودمون از مطالبی که از عرض میکنیم. این صلوات نهایت بفرمیم.
اللهم صل على محمد.
مؤلف کتاب مرحوم کلینی میفرماید معنای سخن حضرت که فرمود خدا را به خدا بشناسید این است که خداوند اشخاص، انوار، جواهر و اعیان را آفریده است. اعیان پیکرها، موجودات جسمانی، و جواهر روح هاست، ارواح. و خداوند عزتمند و شکوهمند همانندگی به جسم و روح ندارد، مثل جسم و روح نیست، و هیچ کس را در آفریدن روح حساس و درک کننده نه دستوری بوده و نه وسیله‌ای، و خدا در آفریدن ارواح و اجسام یکتا بوده. پس وقتی کسی خدا را از شباهت به موجودات جسمانی و روحانی تنزیه نماید، خدا را به خدا شناخته، و وقتی او را به روح یا جسم یا نور تشبیه نماید، خدا را به خدا نشناخته. اینجا پایان کلام کلینی بود. این قسمت در تعلیق نوشته این حدیث شریف را امام خمینی در کتاب حدیث 40 حدیث، حدیث 37 به تفصیل شرح کرده است. به آنجا مراجعه شود. تو 40 حدیث امام این حدیث اونجا شرح کرده. حالا این تفسیری بود که جناب کلینی از این میگه خدا را به خدا بشناسید. یعنی چی خدا را به خدا بشناسیم؟ اینجا دو تا معنا هست برای این حرف. یک معنای شناخت خدا اون عرفان الهی که خداوند به خودش شناخته می شود، عرفان شهودی که روایات هم در این زمینه هست. به اون قسمتش ما کار نداریم. یک معنای دیگه ای داره که میگه خدا را به خدا بشناسید، یعنی خدا را به وسیله چیز دیگر نمیشود شناخت. خدا را شما به کی شناختید؟ اگر تو بگی من خدا را به وسیله فلان عالم شناختم، ها؟ اگر یه روز اون عالم گفت خدا نیست، شناخت تو باطل میشه دیگه. اگر تو به هر وسیله جز خدا خدا را بشناسی، با باطل شدن آن معرفت تو به خدا باطل میشه. آقا جان میفرمون زمان طاغوت گفتن یه آخوندی رفته بالا منبر گفته مردم اون چه که ما آخوندا به شما گفتیم از خدا و قیامت و اینا همه دروغه، ما اینا رو از خودمون ساختیم، سر شما رو شیره بمالیم، پولتون رو بزنیم، همه اینا دروغه. تا آقا جان میفرمود خیلی من میخواستم این آقا رو ببینم، که یک بار رفتم یه مجلسی اونجا بود، دیدم قیافش کفداره، باطنش کفدار. اگر خدا رو به هر چی بشناسی، با باطل شدن اون خدا برات باطل میشه. علما گفتن خدا هست. نه، ما در اصول دین چرا تقلید نداریم؟ اصلا اینکه روایات داریم و علما هم گفتن، در اصول دین نمیشه تقلید کرد. چون آقای فلانی گفته خدا هست، منم میگم هست. اگه او یه روز گفت خدا نیست چی؟ خدا رو باید به خدایی بشناسی. یکی از معانیش اینه. در روایتی از امیر مؤمنان سوال شد آیا تو خدا رو به پیغمبر شناختی؟ یا پیغمبر رو به خدا شناختی؟ فرمود من اگر خدا رو به پیامبر شناخته بودم، با از دنیا رفتن او خدای من هم باطل می شد معرفت من. من خدا رو به خدایی خودش شناختم. خدا رو به خدایی بشناسی. همه عالمم هم اگه برگردن بگن خدا نیست، میگی من از شما که خدا رو نشناختم، من خدا رو به خودش شناختم. شما بگو خدا نیست. این که فرمود خدا را به خدا بشناسید، به خاطر اینکه یه روزی نشه که معرفتت به جهل تبدیل بشه. خدا رو اینجوری بشناس که اگه همه عالم برگردن بگن خدا نیست، تو بدانی که خدا هست. خدا رو به خداییش بشناس. که خدا رو به خدایی شناختن، یک معناش اینه که خداوند خالق مثل مخلوق نیست. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه خیلی رو این مطلب بحث کرده که خداوند خالق با مخلوق متفاوت هست. هر چی در تو هست خدا به خلاف اونه. اگر تو ضعف داری او ندارد. اگر تو مثلا دراز و کوتاهی او اینگونه نیست. اگر تو تقلب احوال داری او ندارد. چرا؟ چون خالق بناست غیر مخلوق باشه. پس یک معناش اینه که خود خدا رو به خودش بشناس، تحقیق کن و به این حقیقت برس. تحقیق کن، تفکر کن تا قلبت خدا رو باور کنه، نه از زبان این و اون، نه از زبان این و اون. یعنی مقلد نباش در خداشناسی، محقق باش. و البته یه بحث دیگه ای هست که خدای را به خدا بشناسید، که روایاتی هم در این زمینه هست، که خداوند به وسیله اشیا شناخته نمیشه. وجود خدا رو ما از مصنوعات میتونیم بفهمیم. مصنوعات رو میبینیم میگیم یه سانه ای دارن، اما معرفت به خود خدا نیست. این معرفت به وجود خداست، که خدایی هست. اون عرفان الهی، اون معرفت به تجلی نور خدا در قلب انسان. جناب ابن سینا در اشارات در تعریف عارف میگه عارف چه کسیست؟ المنصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص بسم العارف. میگه آن کسی که با فکرش منصرف به قدس جبروت است، یعنی متوجه به ذات حق، مستدیمن دائمن لشروق نور الحق فی سره، تا آن که تابان شود نور حق در سر او این عارف است. به چنین کسی میگوییم عارف، که اونجا خدا رو به خدا میشناسه، نه به چیز دیگه‌ای. خدا به چیز دیگه‌ای شناخته نمیشه. تو هر چیزی رو که ببینی محدوده، به وسیله او نمیتونی خدا رو بشناسی. شما انسان رو اگر ندیده باشی، یه آدم که نشونت بدن میگن اینو میبینی، بقیه آدم ها مثل اینه. کوه ندیدی، تپه نشونت میدن، میگن کوه یه چیزی مثل اینه، اتا خیلی بزرگتر. هر چیزی رو به وسیله چیز دیگه میشه شناخت، اما خدا رو به هیچ وسیله نمیشه شناخت جز خودش. معرفت به اون ذات، وقتی معرفت به ذات پیدا کردی، وقتی فهمیدی خدایی در این عالم هست. ببینید حضرت ابراهیم در آیه قرآن اونجایی که ستاره رو دید گفت هذا ربی، فلما افل، ستاره رو دید گفت این پروردگار منه، وقتی افول کرد گفت انی لا احب الافلین، بعد گفت لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، اگر رب به من منو هدایت نکنه جزو گمراهان خواهم بود. یعنی چی اگر خدای من منو هدایت نکنه؟ مگه حضرت ابراهیم خدا یه چیزه، پس هدایت به چی باید کنه شو؟ لئن لم یهدنی ربی، خدا رو میشناسم، میدونم خدایی هست، اما این خدا فرستاده ای داره، میفرسته رسولی، که اون رسول رو به رسالتش میشناسم. مشخصش خدا رو میشناسم، نه به رسولش. نه اینکه رسول خدا آمد گفت خدا هست، من خدا رو میشناسم از قبل. رسولش که میاد رسول رو به رسالتش میشناسم. اعرف الله بالله و رسول به رساله، رسول رو به رسالتش بشناسید، با اون چیزی که فرستاده از جانب خداوند. از جانب خداوند چی میاد؟ رسول از جانب خدا چی میاره؟ رسول رو به رسالتش بشناس. در سوره یاسین در داستان مؤمن آل یاسین، وقتی اون انبیا آمدن و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى، فرمود که به مردم چرا نپرستم، چرا اطاعت نکنم کسانی را که از من چیزی مزدی نمی طلبند و هم مهتدون و هدایت شده هستند. حالا عبارت قرآنیش اگه در خاطرم بیاد، لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون و مالی لا فطرنی و الیه ترجعون، نه پشت سرش لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. قبلش چی بود؟ اتبع او و لبعه. تبعیت کنید از کسانی که از شما چیزی نمیخواهند و هم مهتدون. دو تا مشخصه گفت برای رسولان. اولیش گفت از شما چیزی نمیخوان. اولین مشخصه رسول خدا اینه که از شما چیزی نمیخواد. لذا اگر من گفتم آقا من میخوام برم منبر پول میخوام، پس از جانب خدا نیستم، چون اولین مشخصه اینه که از شما چیزی نمیخوان. نه اینکه اگر کسی پول گرفت سخنرانی کرد حرفش باطله، نه، اما حقانی نیست، برای خدا حرف نمیزنه، برای پول حرف میزنه. مشخصه انبیا و رسول اولش اینو گفت، گفت از شما چیزی نمیخوان. بعد فرمود هدایت شده هستند. دو تا مشخصه دارن، یکی از شما چیزی نمیخواد، یکی اینکه هدایت شده است. چرا اول اینو گفت از شما چیزی نمیخواد؟ چرا این اول گفت؟ بگید. چون ساده تره، واضح تره تا اون هدایت شدنش. حالا بعدن میفهمیم هدایت شده هستن یا نه. طرف که آمده برای شما حرف میزنه، برای خودش چیزی میخواد. اگر برای خودش چیزی میخواد، پس از جانب خدا نیست، برای پوله. یا آقایی بود، حالا بعد بحث منحرف میشه، مدعی بود، خودش نقل میکنه، زمان قدیم رفته بود کربلا، پولش اونجا زده بودن، میره حرم امام حسین گریه زاری که آقا اینجا پول منو زدن و کمکم کن، و هیچ خبر نمیشه. چند شب هی میره گریه، یک شب دیگه خیلی داد میزنه، آقا من نوکر شما، من زاکر شما، اهل بیتم، پول منو زدن جواب من نمیدید. شب امام حسین خواب میبینه، میگه چیه داد بیداد میکنی؟ میگه آقا من زاکر شما، اهل بیتم. میگه تو زاکر مایی، برای ما میخوندی؟ میگه بله. میگه بس پولایی که میگرفتی چی شد؟ برای ما میخونی؟ پس چرا پول میگیری؟ تو خوندی پولتو گرفتی، مثل اون مکانیک کار میکنه پولشو میگیره، تو هم خوندی پولتو گرفتی، منتش سر ما میذاری؟ چرا منتش سر ما میذاری؟ ولی باش، ما کریمتر از این حرفایی حبیب، اینو کارش را بنداز. مداح اگه برای اهل بیت میخونه، چرا پول میگیره؟ اینا جمع نمیشه با هم، اینا اون جاهایی که دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه عزیزان. بعضی جاها هستن دوتا تیغ توی غلاف نمیره، اینجا از اون جاهاست. نمیشه هم برای خدا بود هم خورما رو خواست. بعضی جاها میشه خدا باشه خورما هم باشه، اما بعضی جاها نمیشه. رسول را به رسالتش بشناس، از رو خودش باز بشناس چه پیغامی آورده از جانب خدا برای تو. پیامبر رو میخوای بشناسی، از رو قرآنش بشناس، ببین چی آورده. این محصول رسالت پیامبر قرآن، ببین چی آورده رسول الله، بعد میفهمی ایشون رسول یا نه. لازم نیست دیگران بهت بگن ایشون پیامبره. خیلی ها بودن رفتن سراغ قرآن مسلمان شدن، محصول رو وقتی نگاه کردن حالا اول الامر رو به امر معروف نهی از منکر بحثش مفصله، وقت گذشت، انشالله هفته آینده پیرامونش بحث میکنیم. فردا جمعه مصادف شده با 13 به در. این حرفا عزیزم من رفتن طبیعت اشکال نداره ها، طبیعت انسان بره ولی یه موقع حواسمون باشه افکارمون رو دست عامه مردم ندیم، افکارمون رو دست خرافات ندیم. نمیگیم باغ نریم، ولی سیزده رو به در کنیم و از اینجور داستان ها، اصلا بعضی اینا ریشه های شرک داره. شما در داستان اصحاب الرس و ثمود، حدیث آقا امیرالمؤمنین وقتی نقل میکنه که این حالا مفصل حدیث، 12 تا شهر بودن و چه کارهایی میکردن، میرفتن بیرون شهر شراب میخوردن و حالا میگم که یه ریشش ممکنه برسه به اونجا اصلا. و در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم وقتی از شهر خارج شدن بت‌ها رو شکست حضرت ابراهیم، که روایت داره در نوروز بود که مردم از شهر خارج میشدن، که این 13 به در باز میخوره به اون آیین بت پرستی. صرف بیرون رفتن از شهر اشکال نداره، ولی یه موقع گفتیم تحویل سال این ساعت و اون روز اینجوریه، افکارمون رو دست عوام الناس ندیم که میشیم عامه مثل امیا، عامه امیا، کورانی که هیچ نمیبینه. شب جمعه است، روز جمعه روزیه که توقع ظهور امام ز عصر در اون روز میره. ما هم امشب یه دعای فرجی بخونیم و التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك عليه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم كن ولي الحجة صلواتك عليها وعلى تسكنه أرضك الترى.